مقصود هست که این برنامه به نقد و بررسی کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند امروز صبح می‌پردازه. مدت این برنامه 53 دقیقه است که دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. بهر مقصود.
واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان، نقد و بررسی کتاب، بحر مقصود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان پاک ایشان و با درود به شما شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های معرفی و نقد کتاب در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که با مشارکت رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه شده و می‌کوشد با معرفی و ارزیابی کتاب‌های تأثیرگذار در عرصه گفتمان انقلاب اسلامی، گامی در گسترش و تعمیق این گفتمان بردارد. کتابی که برای معرفی در این برنامه در نظر گرفته ایم، کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، ریشه‌های قدرت، شکوفایی و فقر، نوشته عجم اوغلو، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و جیمز رابینسون، استاد دانشگاه هاروارد است که در سال 2012 منتشر شده است. این کتاب توسط دکتر محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور ترجمه شده است و انتشارات روزبه آن را در سال 1393 منتشر کرده است و در سال جاری چاپ دهم این کتاب روانه بازار شده است. این موضوع نشان می‌دهد که کتاب در ایران با استقبال بسیار خوبی همراه بوده است. عجم اوغلو در سال 1967 در خانواده ارمنی در استانبول ترکیه متولد شد. کارشناسی خود را از دانشگاه یورک انگلیس، کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد سنجی و دکترای خود را از مدرسه اقتصادی لندن دریافت کرد. در 1993 به عضویت هیئت علمی مؤسسه فناوری ماساچوست ام‌آی‌تی درآمد. در سال 2000 استاد تمام این دانشگاه شد. عجم اوغلو عضو پیوسته دفتر ملی پژوهش اقتصادی و همچنین عضو پیوسته فرهنگستان هنر و علوم آمریکا است. وی در زمره 10 اقتصاددان پر استناد است که در سال 2005 مدال جان کلارک، در سال 2007 جایزه فون نویمان، در سال 2012 جایزه تمرز و در سال 2013 جایزه فرهنگ و هنرهای ریاست جمهوری ترکیه را دریافت کرده است. جیمز رابینسون نیز متولد 1960 است که مدرک دکترای خود را از دانشگاه ییل دریافت کرده و همکنون استاد مدرسه سیاست عمومی هریس در دانشگاه شیکاگو است. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم متقی هستیم. آقای دکتر ابراهیم متقی استاد تمام گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از کارشناسان ارشد در امور بین الملل هستند. برنامه دیگری را هم در خدمت جناب آقای دکتر متقی بودیم در معرفی و نقد کتاب نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما که با استقبال مخاطبان عزیز برنامه همراه شد و همین عامل باعث گردید بار دیگر از ایشان برای حضور در این برنامه دعوت کنیم.
کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند با نگارشی درخشان و دلپذیر به پرسشی پاسخ می‌دهد که قرن‌ها متخصصان را درمانده کرده. چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند و به واسطه ثروت و فقر، سلامتی و بیماری، غذا و قحطی از یکدیگر مجزا می‌شوند. آیا این امر ناشی از فرهنگ، آب و هوا یا جغرافیاست؟ شاید جهل و غفلت از سیاست‌های صحیح علت ناکامی هاست. مطلقاً خیر. هیچ یک از این عوامل قطعی یا محتوم نیستند. از اینکه بگذریم چگونه توضیح دهیم که چرا بوتسوانا تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که وسیع‌ترین رشد‌ها را در جهان دارد، در حالی که سایر کشورهای آفریقایی همچون زیمبابوه، کنگو و سیرالئون در ورطه فقر و خشونت گرفتار آمدند. عجم اغلو و رابینسون قاطعانه نشان می‌دهند که این نهادهای اقتصادی و سیاسی ساختی دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی یا فقدان آن را می‌سازند. عجم اغلو و رابینسون بر مبنای 15 سال مطالعه بر روی منابع اصلی به شواهد تاریخی فوق‌العاده‌ای از امپراتور روم، دولت، شهرهای مایا و نیز دوران قرون وسطا، اتحادیه جماهیر شوروی و آفریقا نظم می‌بخشند تا نظریه اقتصاد سیاسی تازه‌ای بنا کند که ارتباطی وسیع با پرسش‌های سترگ امروزین دارد. چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ نحوه نگاه و درک شما را نسبت به جهان دگرگون می‌کند.
شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، در خدمت شما هستیم با معرفی و نقد کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، با حضور کارشناس ارشد امور بین الملل جناب آقای دکتر متقی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر متقی.
سلام در خدمت شما و همچنین سلام دارم برای تمامی شنوندگان عزیز برنامه.
بسیاره. تشکر میکنم از حضرت عالی که دعوت مجدد برنامه بحر مقصود را وزیر.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان هستم.
جناب دکتر، همانند برنامه قبلی که در خدمت شما بودیم، دوست داریم که در ابتدا در مورد اهمیت نویسندگان و اینکه این نویسندگان و این کتاب را باید جدی گرفت از شما پرسش کنیم. این کتاب و این نویسندگان چقدر اهمیت دارن در عرصه توسعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر دوران تاریخی یک موضوع اقتصادی و سیاسی در برای کشورها اهمیت داره. در یک دوران مسئله اصلی کشورها رشد اقتصادی بود. به همین دلیل بود که افراد سراغ نویسندگان شورای روابط خارجی و همچنین شورای علوم اجتماعی دانشگاه پرینستون امریکا می رفتن. امروز بحث اساسی که وجود داره مسئله تمایزه. تفاوتهایی که در کشورهای مختلف وجود داره عامل اصلی تضادهای ریشه‌دار و نهفته در اون کشور هاست. سوال میشه چرا در ایالات متحده ترامپ رئیس جمهور میشه؟ چرا در ایران در یک دوران تاریخی احمدی نژاد رئیس جمهور شد؟ علت اون رو باید در شکاف های اقتصادی و اجتماعی دونست که در این گونه جوامع وجود داره و نظام های سیاسی باید به نوعی به مردم پاسخ بدن برای اینکه مشکلاتشون حل بشه. امروز رشد اقتصادی در سطح جهانی گسترش پیدا کرده. تکنولوژی رشد اقتصادی رو تشدید میکنه، اما به موازات افزایش رشد اقتصادی شکاف طبقات اجتماعی و اقتصادی هم بیشتر شده. به همین دلیل هستش که در این کتاب رابینسون و همچنین عجم اغلو تمایلی به این ندارن که در ارتباط با شاخصهای اقتصاد کلان بحث بکنن. تمایلی ندارن که این موضوع رو بررسی کنن که آیا مشکل کشوری مثل ایران یا برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه جهتگیری برنامه ریزی شده در اقتصاد، جهتگیری لیبرال یا جهتگیری آزادسازی فضای اقتصادی برای واردات و صادرات بدون قانون در چارچوب ضابط زدایی است. کاری که عجم اغلو و رابینسون کردن اینه که از حوزه اقتصاد کلان خارج شدن. میگن آقا کشورهایی مثل ایران دچار یک معضل اساسی است. معضلشون چیه؟ این هستش که نهادهای اقتصادی سازمان یافته درش وجود نداره. مالکیت وضعیتش نامشخصه. معلوم نیست که آیا رانت منجر به مالکیت شده یا سرمایه مالی اهمیت داره. معلوم نیست که آیا ساخت اقتصادی تحت تأثیر رانت‌گرایی و به نوعی اندک‌گرایی هستش که در نظام سیاسی به وجود اومده و منجر به چپاول شده. این بحث اساسی هستش که به نوعی عجم‌اغلو و رابینسون بهش می‌پردازن. قبلاً نظریه پردازان دیگری هم بودند که این افراد از اونها الهام زیادی گرفتند. یکی از این نظریه پردازان داگلاس نورسه. نورس با عجم‌اغلو و همچنین رابینسون کارهای اقتصادی مشترکی رو منتشر کردن. بحث اصلی نورس هم این هستش که مسئله اصلی کشورها اینه که نهادهای با ثبات اقتصادی وجود نداره و در شرایطی که نهاد وجود نداشته باشه افراد جایگزین نهادها میشن. شما در نظر بگیرید ساخت سیاسی برخی از کشورها اگر رئیس جمهور عوض بشه تغییر چندانی در نظام سیاسی به وجود نمیاد، اما برخی از مواقع فضایی وجود داره که اصطلاحاً میگن تغییرات اتوبوسی شکل میگیره. تغییرات اتوبوسی برای چیه؟ برای این هستش که تخصص مبتنی بر کریر وجود نداره و در نتیجه به جای این که سیستم بتونه نهاد پایداری رو برای رشد مرحله‌ای افراد بر اساس تجاربشون، قابلیتشون و انگیزششون به وجود بیاره، عموماً رابطه گرایی جایگزین تخصص گرایی میشه. این یکی از چالش‌های اساسی هستش که در این کشورها حوزه اقتصادی هم به یغما برده میشه. در خیلی از کشورها از جمله ایران مشکل اساسی کشور مسئله مربوط به تحریم‌های اقتصادی امریکا یا اروپا نیست. کشوری مثل ایران از قابلیت لازم برای تولید اقتصادی، برای اتکا به خودش، برای اقتصاد مقاومتی، برای اقتصاد مبتنی بر اشتغال در داخل، تولید در داخل برخورداره.
رو چه مبنای این صحبت رو میکنی؟ یعنی بحث جغرافیایی، بحث معادن، بحث نیروی انسانی، چه عواملی باعث شد که شما این ادعا رو بکنید که ایران از این قابلیت برای توسعه یافتگی برخورداره؟
ایران از منابع ویژه‌ای برخوردار هستش. شما تولید اقتصادی 4 تا عنصر اساسی داره. یه عنصرش سرمایه مالیه. در ایران سرمایه مالی ویژه‌ای وجود داره. ما الان 1.5 سال مجدداً در فضای تحریم‌های حداکثری و تحریم‌های شکننده قرار داریم، ولی ساختار سیاسی از قابلیت این برخورداره که بر اساس صندوق ذخیره پولیش بتونه 3 سال دیگه کشور رو اداره کنه. این خودش یه موفقیته. یعنی این که ما از قابلیت لازم برای این برخورداریم که بتونیم سرمایه لازم رو برای توسعه ایجاد کنیم. مؤلفه دوم نیروی انسانی هستش. جامعه ایران جوانای لایقی داره، خیلی باهوشند. این باهوشی رو شما کاملا میبینید، ولی میبینید که انگیزه شون محدوده. چرا انگیزه محدوده؟ به این دلیل که احساس میکنن اگر تلاش بیشتری هم به انجام برسونن براشون مازاد چندانی نداره. مؤلفه سوم مدیریته. چالش ما چالش مدیریتی است. صحبتی که مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت داشتند درست این چارت مؤلفه رو تبیین کردند، برای این که دولت جهتگیریش رو مشخص بکنه. و نکته چهارم بازار. یک کشور 80 میلیونی از بازار بسیار خوبی برای تولید اقتصادی برخوردار هستش. بنابراین چرا ما با تورم روبرو هستیم؟ چرا ما با شکاف اقتصادی روبرو هستیم؟ این از اون بحثایی است که عجم‌اغلو بهش اشاره داره. چرا این کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن 10 بار تجدید چاپ شده؟ چرا 2 تا انتشاراتی این رو چاپ کرده؟ انتشارات روزنه هم در زمره انتشاراتی هستش که کتاب رو منتشر کرده. علت این هستش که در این کشور دانشجو، استاد دانشگاه و جامعه
با این پرسش,
با این پرسش روبرو هستن که چرا این کشوری که میتونه بهترین باشه با چالش روبروست. میدونید چرا؟ به این دلیل که حوزه اولیگارشی سیاسی که نبض اقتصاد کشور رو و سیاست کشور رو در حوزه اجرا به دست میاره، اون از سازوکارهایی بهره میگیره که به جای این که از تولید در داخل حمایت کنه، زمینه واردات رو به وجود میاره. چرا؟ چون واردات رو میتونه درش انحصار ایجاد کنه. یکی از بحثایی که عجم‌اغلو داره مسئله و مشکل انحصاره. میگه چگونه میشه که انحصار به وجود میاد؟ زمانی انحصار به وجود میاد که گروه اندکی محور اصلی قدرت سیاسی و اقتصادی رو در اختیار میگیرن. سوالی که وجود داره اینه که چرا تا کنون اقدامات انجام شده توسط قوه قضاییه در زمان آقای رئیسی مورد حمایت جامعه ایران قرار گرفته؟ به این دلیل که بر اساس رویکرد مربوط به ضرورت مقابله با اندک گرایی و به نوعی روی کردی که غارت رو در دستور کار خودش قرار داده بود، این میخواد باش مقابله کنه. ولی سوالی که وجود داره اینه که آیا رئیسی تا کی میتونه این کارو بکنه و آیا موفق نهایی میشه؟ زمانی موفق میشه که سیستم قضایی، بحثای کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن، بحثای حوزه قضایی، حوزه سیاسی و اقتصادی با هم دیگه متوازن بشن.
اگر اجازه بدید یک آیتمی رو با هم بشنویم و برگردیم مجددا در خدمت شما باشیم.
این جهان کجا ایستاده؟ به کجا می‌رود؟ و بر سر آدمیان و جهانشان چه رفته و چه می آید؟ واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان
حالا اون چی که در واقع اتفاق افتاده این نیست، این یه تکنیک داستانیست برای لحاظ این که ما بتونیم با یه فلاش بک از یه موقعیت شروع کنیم همه روایت رو در فلاش بک انجام.
نویسنده در این کتاب سه گرایش عمده صهیونیست اشاره کرده.
در مورد مطالعه این کتاب خیلی ذهنم درگیر با جامعه خودمون بود.
واقعیت اینه که اغراقی در کتاب صورت نگرفته.
با نگاهی به تاریخ، با نگاهی به تاریخ، جهان متجدد را باید خواند. در بحر مقصود با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 رادیو گفتگو.
خب جناب دکتر متقی، من قبل از اینکه وارد تحلیل محتوایی کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن بشم، دوست داشتم یه سوالی ازتون داشته باشم. چرا ملت‌ها؟ مگر ملت‌ها هستن شکست می‌خورن؟ چرا دولت‌ها رو نگفته؟ چرا حکومت‌ها رو نگفته؟ آیا این خطا در ترجمه است یا اینکه نه، یه تعمدی در این انتخاب عنوان ملت‌ها وجود داشته در عنوان کتاب؟
واقعیت این هستش که در نهایت دولت‌ها شکست می‌خورن، ولی به نوعی عجم‌اغلو و رابینسون یک عمدی و تعمدی در کارشون داشتند. بحثشون اینه که در این کشورها حوزه اولیگارشی بر نهادهای سیاسی مسلط میشه، اونها ضرر نمی‌کنند، اونها به منافع خودشون نائل میشن، اونها از جناح سیاسی مسلط خودشون حمایت میکنن، اونها رانت رو بین برگزیدگان خودشون توزیع میکنن. اما سوالی که وجود داره این هستش که چه مجموعه ای ضرر میکنه؟ در اصل این فعل به معنای ضرر کردن هم هستش، به معنای شکست شدن هم هست. شما در نظر بگیرید که وقتی که فساد اقتصادی در برخی از کشورها مثل برزیل، مثل ایران، مثل عراق امروزی گسترش پیدا میکنه، چه مجموعه‌هایی در فضای چالش قرار می گیرند؟ ثروتمندا که بر اساس تورم ایجاد شده در این دو سال گذشته که دوچار ضرر و زیان نمی شن، وارد کننده ها که دوچار ضرر و زیان نمی شن، واسطه ها که با این مشکل روبرو نمی شن، ملت هستش، مردم هست، مجموعه هایی که یک هویت رو تشکیل میدن اما احساس میکنن که مرعوب شدن و حاشیه ای شدن. عجم‌اغلو میخواد ملت رو و دولت رو از اون فضایی که میتونن کوهیژن و انسجام داشته باشن داره عمدن داره جدا میکنه. ما این بحثا رو در حوزه مطالب باری بوزان هم داریم. باری بوزان بحث دولت‌ها، مردم و ترس رو مطرح می‌کنه. در اون کتاب بحث اصلی بوزان این هستش که تا چه حد جامعه و ساخت سیاسی انسجام داره. اگر دولت و جامعه با یکدیگر پیوند داشته باشه، بوزان اونها رو در زمره کشورهای یک پارچه تلقی میکنه. اما اگر دولت و جامعه با همدیگه فاصله داشته باشن، ممکنه فضایی به وجود بیاد که ساختار دو پارچه یا دو تکه بشه یا ساختار چند تکه بشه. بحثی که عجم‌اغلو به کار گرفته تعمدی وجود داره که میخواد نشون بده دولت‌ها و دولت‌های رانتی نمیتونند یک پارچگی رو با ملت‌ها داشته باشن.
اون نیشنی که توی عنوان انگلیسی کتاب هست یه طوری ترکیب بین دولت ملته، ولی
نه، داره ملت رو جدا
نشین در گام عادل ملت بگیریم،
ملت رو جدا میکنه از دولت. به عبارت دیگه نیشن استیت نیست، نیشن اگینست استیت، و استیت هم به قول معروف اینجا اون حوزه اکسیکیوتیف برنچه، حوزه اجرایی کار هستش. شما مثلا مشکلی که وجود داره در بسیاری از این کشورها عرصه اجرایی است. چرا؟ چون توزیع قدرت در اختیار عرصه اجرایی است و از توزیع قدرت بهره مربوط به ثروت هم حاصل میشه.
این کتاب اشاره کردید به وجه استقبالی که در ایران شد، چون برای کشور در حال توسعه هستیم پرسش اساسی مطرح میشه که چرا علارغم اقداماتی که داره صورت میگیره هنوز حرکتی ملموسی مشاهده نمیکنیم. استقبالی که در عرصه بین المللی از این کتاب شد، آیا توسطی که همین کشورهای مشابه ما، یعنی کشورهایی که در فرایند توسعه قرار گرفتن بود، یا نه کشورهای توسعه یافتن با این کتاب مواجهه خوبی داشتن؟
نگاه کنید، کشورهای توسعه یافته یک سری فرایندها رو طی کردند. در اونجا کارتل ها هستند، تراست ها هستند، انحصارات رو ایجاد می کنند. اما انحصارات بر اساس بورژوازی صنعتی سازماندهی میشه. بورژوازی صنعتی ناچاره که تولید اقتصادی داشته باشه، تولید صنعتی داشته باشه. اقداماتی که ترامپ در امریکا انجام داد، شما فکر میکنید که فقط لایه‌های اجتماعی از اون بهره گرفت؟ شعار جالبه ترامپ خیلی مشابه شعار ما در ایران هست: اشتغال، تولید در داخل، افزایش تعرفه‌های گمرکی. میگه امریکایی باید خودش تولید کنه، خودش مصرف کنه و بازار جهانی رو به دست بیاره، نه اینکه مصرف کننده کالاهای چینی و اروپایی باشه. بحث اصلی بحث دولته که میگه باید چه تنظیماتی رو به انجام برسونه. یه زمانی میگفتن ترامپ که برج ساز هست، خودش چدن و آهن چینی رو برای برجش استفاده کرده. ترامپ در مناظره انتخاباتیش گفت آره این کارو کردم، به این خاطر که در داخل کشور ارزان بوده. شمای دولت نباید اجازه بدید که کالای ارزان چینی وارد بشه و منجر به این بشه که تولیدات به قول معروف فولاد امریکایی کاربرد خودش رو از دست بده. در اون شرایط چه وضعیتی به وجود میاد؟ بیکاری در معادن، بیکاری در ذوب فلزات، بیکاری در حوزه های که میتونه تولید اقتصادی و صنعتی رو داشته باشه. بنابراین مسئله اصلی که وجود داره این هستش که خیلی از کشورهای صنعتی این روند رو سپری کردن، اما در برخی از کشورها که ناسیونالیسم ظهور پیدا میکنه، مجدداً بر روی جدال فقر و غنا تأکید میکنه. این یک بحثی هستش که من فکر میکنم در مناظره های انتخاباتی 1400 ریاست جمهوری و همچنین در بحث های انتخاباتی اسفند 98 خودمون در رابطه با مجلس شورای اسلامی مورد توجه جامعه، کاندیدا و نهادهای اجتماعی و گروه های دانشجویی است که بالاخره چه روی کردی رو فرد در دستور کار قرار میده. وقتی که از خونه یه نماینده مجلس 300 هزار یورو پول دزدی میشه، مشخص میشه که نماینده ها چه ساز و کارهایی رو در ارتباط با فضای اقتصادی خودشون